یکی از بحثایی که شاید توی این چند وقتی که ما مرتب در فضای گلبایگون شرکت داشتیم متذکر دوستان شدیم و اونم این هست که بحث ولایت، رابطه یه ولایت و نظام سازیه. یعنی وظیفه امام در عالم هستی ایجاد و بستر حکومته و انسان اصلا جنسش یه موجود اجتماعیه و موجود اجتماعی باید قوانین منتظم به خود فضای اجتماع داشته باشه. نمیشه شما اجتماعی رو قرار بدید و بعد برنامه‌ای برای روند ارتباط شما تو فضای مثلا داد و ستدتون به معنی اقتصاد نداشته باشید. نمیشه شما ایجاد یک بستر اجتماعی داشته باشید و نسبت به قوانین اجرایی به تعبیری بگو درگیری های جامعه یا تعبیری حالا ما بگون زد و خورده جامعه هیچ قانونی نسبت به اون نداشته باشه. حتما یک نظام حقوقی میخواد، یک نظام سیاسی میخواد، یک نظام اجتماعی میخواد که بستر خانواده چگونه اداره میشه، یک نظام تربیتی و آموزشی میخواد. حالا اگر نگاه اجتماعی لازمه یک اجتماعی نه هست و خدا ما را اجتماعی آفریده، پس خداوند متعال حتما باید برای این سیر اجتماعی انسان دستور و سیر حقیقی داشته باشه. خب امام تو عالم هستی بعد از اینکه پیامبر حکم خدا رو میگیره، امام باید این حکم در بستر زمین چیکار کنه؟ اجرایی کنه، دو پیاده کنه. لازمه ای اصلا زندگی امامت و ولایت این است که باید زمین سازی نظام فکری و اجرایی جامعه چی بشه؟ فراهم بشه. خب به خاطر این اهل بیت نزدیک، خب بعد از پیامبر اکرم که بستری رو فراهم کردن که اهل بیت علیهم السلام به تعبیری از فضای حکومت دستشون گرفتن اهل بیت رو، از اون طرف هم فقه ما نزدیک 1000 سال در دست فضای فردی بوده، یعنی اصلا حکومت دست ما نبوده. الان شما نگاه میکنید تمدن غرب رو نگاه میکنید، امروز مثلا نگاه میکنید میبینید که آقا تمدن غرب برای خودش برق داره، مثلا همه چیزش ها متناسب با اون فکری که میخواسته چیکار کرده؟ ایجاد کرده، اون چیزی که میخواسته ایجاد کرده. خب چرا تمدن غرب تونست اینو محققش کنه و هنوز ما نتونستیم محقق کنیم؟ خب دقت کنید علتش، من از این جهت با هم یه مقدار فکر کنیم مسئله خیلی راحت حل میشه. و بعدش هم از اون طرف قصه هم بعضی ایراد میگم که آقا مثلا 30 سال از انقلاب گذشته ما هنوز کاری نکردیم. خود تمدن غرب برای اینکه بخواد این فضا شکل بگیره نزدیک 200 سال طول کشید. مثلا میگن اصلا خود بحثی به نام تمدن که مثلا تمدن رو مطرح میکنم، میگن تمدن امری فرایند مداره. فرایند مدار یعنی تدریجیه، این شکلی نیست که عجیم عجی لا ترجی فرد تمدن ایجاد بشه. تمدن وقتی ایجاد میشه که به مرحله ابزار سازی برسه، یعنی ظهور تمدن در ابزار سازی. خب حالا یه تمدن بزاری بخواد به مسئله ابزار برسه، یعنی الان شما میگید آقا تمدن اسلامی، اصلا ما چیزی به نام تمدن اسلامی نداریم که. بله یه مدتی در اوائل کار نگرش اسلامی ما ابزار متناسب با زندگی اسلامی رو چیکار کرد؟ ایجاد کرده بود. این کلی نبوده است. به خاطر همین مقام معظم رهبری بحثی رو که از تمدن مطرح میکنن، چون دیدن بعضی هیلا میخوا برگرن برن قدیم هیلی با کنن، اسم کلمه نوین رو گذاشتن که دیگه ذهن ها معطوف به گذشته نشه، گفتن تمدن نوین اسلامی. کلمه نوین از این جهت اومد که ما رو نه دوباره صفویه یا قبل صفویه بخوام چیکار کنیم، دوره عباسیان و مثلا دوره خلافتی، مثلا اون شرایط مثلا خلافتی بیام نگاه کنیم، بلکه میخوان یه نگاه و نگرش جدید ایجاد کنن. تا عالم انسان ها عوض نشه تفکر اصلا محقق نمیشه. حالا شما نگاه میکنید غربیا عالم خاص خودش ندارن، تو اون عالم همه با هم یه فکر دارن. دقت کنید تو اون عالم یعنی شما بنا زمین رو آباد کنید، زمین رو آباد کنید یا به تعبیر بگو بهشت آسمانی تو بستر زمین ایجاد کنید. حالا همه فکر را تو اینه که چیکار کنید؟ این مبادی که مد نظرش هست و محققش کنید. اصلا فکرها همه به این ساحته. خب حالا فکر که محقق شد آروم آروم علم ایجاد میشه، علوم نشأت گرفته از تفکرات انسان هاست. یه به تعبیر اسم اینا ما بزنم اسمش رو بزنیم فلسفه ها، از این ور راحت تر باشه. فلسفه هاست که علوم رو میسازه و علوم هم هست که ابزار میشه میسازه و ظهورتش میشه تمدن میشه. پس اگر بخوایم یه روند منطقی به سمت تمدن داشته باشیم، اول باید عالم انسان ها عوض بشه تا تفکرات شکل بگیره. وقتی تفکرات شکل گیره، به تعبیری علم شکل میگیره، اینجاست که دست ها و قلب ها یکی میشه. اینا انصافا یه مقدار دقت کنید تا بعداً من شاید سر جای خودش بتونم بحثای خوبی رو تو این فضا داشته باشم. سلام علیکم. میگن تمدن وقتی محقق میشه که دست و دل یکی بشه. تو تمدن غرب اسمش تمدن شکل گرفته چون دست و دلاشون یکی شده، دلشون و دستاشون همه افق زندگیشون یک چیز شده است. خدا رحمتونه مرحوم علامه محمد تقی جعفری، ایشون وقتی رفته بودن توی فرانسه، رفته بودن توی یکی از کارخونه‌های عینک سازی رفته بودن. میدونیم که عینک فرانسوی مطرح در این عینک جهان بود، حالا قدیم این مطرحیت عینک فرانسوی مطرح جهان بود. بعد علامه محمد تقی جعفری میگه که من تا نرفتم تو این کارخونه عینک سازی نفهمیده بودم روح تمدن غرب یعنی چی. روح تقوی روح داره دوام. میگه وقتی رفتم تو این کارخونه عینک سازی دیدم اینا عینک نمیسازن که پول به دست بیارن و زندگی کنن، بلکه زندگیشون عینک ساختن. یعنی اصلا افق تمام زندگیشون اینه که این کار انجام بدن. حالا یعنی چی؟ یعنی دستشون با دلاشون چی شده؟ یکی شده. ما شکل نشدیم هنوز. به خاطر همین ما تمدن هیچ وقت محقق
نشد. اجتماع یعنی
با هم. بله، اجتماع باید بره به سمتی که اجتماع قلب و دستشون یکی بشه. به خاطر همین هم اینقدر رهبر رو وحدت تو فضای سیاسی تاکید میکنه. چرا؟ چون اگر از فضا رفت به سمت دوگانگی هیچ محقق نمیشه. ظهور تمدن محقق نمیشه. یا مثلا بحث به نام آزاداندیشی یا تعابیری که این گونه استفاده میشه. خب به صلوات محمدی خط کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حالا با این نگاهی که خدمتتون عرض کردیم، ما باید بریم به این سمت. حالا مثلا شما یه مثال خیلی خوب بزنم ببینم که اینو بفهمید دست دل یکیه. تو تمدن غرب سیاستش از هنر و اقتصاد جدا نیست. میری سر اقتصاد میری، از مثلا سیاست و نمیدونم علوم اجتماعیش و جامعه شناسیش هیچ وقت جدا نیست. یعنی همه قشنگ با هم دیگه تنیده است. یعنی نمیشه شما سیاستشو بگیرید اقتصادشو نگیرید، نمیشه اقتصادشو بگیرید هنرشو نگیرید. یعنی همه با هم یه جوری با هم تنیده شده است. اما شما نگاه کنید، هنرمون برای خودش یه راه میره تو فضای کشور خودمون، اقتصادمون برای خودش یه راه میره، اقتصادمون یه راه میره، سیاستمون یه راه میره. یعنی همه هم جهت نشده است. لازمه هم جهت شدن هم عالم شدن است. اینو بشکن میگم مبادی. حالا اگر جمله مرحوم سبزواری استفاده کنیم، ملا هادی سبزواری حرفش اینه تو منظومش، میگه تفکر میخواد معنا کنه، میگه چی؟ حرکتون منل مبادی و منل مبادی الال مراد. میگه از یه مبادی و از اون مبادی به سمت چی رفتن؟ به سمت مراد حرکت کردن. مبادی رو ما بهش میگیم عالم. دقت کنید، اون مبادی یعنی از یه جا شروع بشه. این تفکر چه شکلی شکل میگیره؟ تمدن غرب روی شخصیتی به نام فرانسیس بیکن تمدن شروع شد. یعنی یه شخص اومد مبادی یک نوع تفکر شد توی تمدن غرب و همه تو اون دیگه عالم میاندیشن. اینم اگه امروز ما تاکید میکنیم که سر جای خودش مبادیشم میشن، مبانیشم سر جای خودش. نظر من هست دوستان کتاب سلوک ذیل شخصیت حضرت امام، احتمالاً آینده یک کتاب از استاد طاهرزاده میاد به نام امام خمینی و تقدیر تاریخی. اون امام خمینی تقدیر تاریخی خیلی کمک میکنه تا این مساله حل بشه. همین الانم دوستان اگه رو سایت برین تقدیر تاریخی هست، میتونید اون استفاده کنیدش. خب اینجا یه مسئله خیلی اساسی است که ما اگر میخواهیم یه جامعهمون نتیجه بگیره باید یه مبادی داشته باشیم. مبادی تفکر ما از یه جا باید شروع بشه که همه با هم دیگه دستمون یکی بشه. به خاطر همین ما اومدیم اولین نکته‌ای که متذکر شدیم گفتیم برای که این عالم انسان‌ها شکل بگیره، عالم همون مبادی میگیم چیه؟ یه نوع حالی که انسان در نگرش نسبت به عالم و آدم پیدا میکنه. من میگم اسمش رو بذارم یه نوع تفسیر انسان از عالم هستی. این تفسیر انسان از عالم هستی یه تفسیر داره برای خودش. این تفسیر یه نوع نگاه براش ایجاد میکنه. تو این نگاه تازه شکل فکر و تفکر شروع میشه. حالا اسمش رو بذارم جهان بینی. خیلی خوبه کلمه جهان بینی، اما یه ایراداتی داره. تو کلمه جهان بینی ناخودآگاه تو غرب مثلا، حتی مثلا کلمه ایدئولوژی استفاده میکنه، میگن ایدئولوژی در مقابل جهان بینی، بعد میگن جهان بینی آخرش اسمش دور میگیم جهان بینش ما نسبت به جهان. اما بینش ما فقط بینش نیست که ما ببینیم، بلکه یه یافتنه، عالم یه یافتنه، یه نوع حضوره. مثلا شما نگاه کنید بچه‌های ما تو دفاع مقدس یه نوع نگاه به حضرت امام داشتن. ما بگیم یه جهان بینی اسمش بزنیم، یه حال رجوع به امام بگیم. این است که ما تو کلمه چون خود کلمه بینی اگر بخوایم بخواد به کار بریم، یه بینش میشه، بینش هم در حد دانش میشه. اگه ما در حد باریکلا همین است دیگه، ما میگیم یه دانستن داریم، یه داشتن داریم. دانستن و داشتن خیلی متفاوته. تمدن غرب رو دانستن تاکید میکنه، تمدن اسلامی رو داشتن ها تاکید میکنه. شما میتونید همین الان بر اساس روح غربی تمام معارف دینی بدونید، اما هیچ خصوصیت دینی نداشته باشید. میگه مثلا ما خودمون میگه غیر از این هستیم، حالا شما این شکلی نیستید، من هستم که من گفت واعظان کینجل به در محراب منبر میکنن، چون به خدمت میروند آن کار دیگر میکنن. چیه علتش؟ اینه که ما میدونیم نداریم. دانستن غیر از داشتنه. دانستن شما فقط میدونید در حد دونستنه. این که بدونید امام حسین ها تا بیابید امام حسین ها با هم دیگه کاملا متفاوته. این دوتا با هم دیگه متفاوته. خب حالا برگرد اینجا، به خاطر همه میگیم ما نیاز داریم به چی؟ اولش بعض وقت ما نیاز داریم یه مقدمات فکری متذکر به جامعه بشیم. اینی که آخرش حتما باید رجوع اصل مبادی به اهل البیت باشید، اما یه تفسیری که بتونه ما رو در دامان اهل البیت قرار بده. اینی که مثلا ما حتی تاکید رو ملا صدرا میکنیم، علتش اینه که ملا صدرا راحت تر میتونه اون روح عرفانیه رجوع به اهل البیت و متذکر ما بشید. از این جهت یه وقت تاکید میکنیم، وگرنه ما که جدای از اهل البیت میخوایم راهی بریم که حتی میگیم فلسفه ای که دست ما رو دست دامان اهل البیت نذاره، اون فلسفه جز انحطاط و گمراهی و معطل کردن انسان کاری بر انسان انجام نداده است. علتی هم که شاید یه عده مخالفت با فلسفه هم داشتن صرف این بوده که نشستن الکی گله هم دیگه چیزا یا هی نشستن روش فکر کردن. خود حضرت امام خدا رحمتش کنه یه سری از مبادی فلسفی رو اصلا بهش نمیپرداختن، گفتن اینا به چه درد میخوره. حتی اصول فقه هم که خیلی از این آقایون ضد فلسفه حداقل اصول فقه ها قبول دارن، یه قسمت از اصول فقه ها امامش نمیپرداخت، میگم اینا هیچ ثمره عملی نداره، فقط چیه؟ فقط یه سری دونستانه، هیچ به درد ما نمیخوره. یه مبحث الفاظ توی خود اصول فقه امام اصلا تدریس نمیکردن توی مبانی اصول فقهی که درس میدادن، میگفتن اصلا به درد ما نمیخوره. علامه طباطبایی میگفتن ما برای اینکه بخوایم مبادی فکر رو آماده کنیم یه فلسفه باید بچینیم، اما خودشون هم اعتقاد نداشتن همه اینا که دارن میگن چیه؟ نیاز باشد. سعیشون این بود که یه بدایت الحکمه و یه نهایت الحکمه ای بگن، اما خودش هم اعتقادشون این بود که اونجوری که میخواستن نشده سبا اون بدایت الحکمه و نهایت الحکمه، هرچند که آخرش اون کلیاتی که شما توی فلسفه نیازش باشین ما تو ست بحث به دوستان میگیم اینا نیازه: معرفت النفس، برهان صدیقین، حرکت جوهری. البته من دیگه بنامی هست که بعد از برهان صدیقین که این دوره شروع کنیم یه معاد شروع کنیم دیگه، نریم توی حرکت جوهری. دوستان رو که خواست کسی خواست بعدن خودش بحث هست و دیگه کار کنه. اما اون چیزی که ما الان نیاز داریم برای نگرش خودمون، اول یه برهان معرفت النفس بود که نزدیک 10 جلسه ما خود بحث معرفت النفس بود. حالا بعد از این چی میشیم؟ شروع میکنیم به برهان صدیقین. حالا پس کلیت نگاه ما رو داشته باشیم، ما میخوایم اونو تفکری شکل بگیره که بر اساس اون علوم انسانی ما چی میشه؟ عوض میشه. وقتی علوم انسانی عوض شد، خیلی از علومی که امروز تو جهان داریم ازش استفاده میکنیم زیرپایش علوم انسانی است. وقتی نگرش ما نسبت به انسان عوض شد، تمدن غرب یه نوع نگاه از انسان داره، انسانی معرفی میکنه. دقت کنید اونا دست رو انسان میذارن، ما هم دست رو انسان میذاریم. اونا میگن انسان محور عالمه، ما میگیم انسان محور عالمه. اونا نگاه اومانیستی رو مطرح میکنن، یعنی انسان جای خدا. انسان جای خدا یعنی انسان با تفکرش بیاندیشد و زندگی رو بر اساس تفکرش شکل بده، یعنی نه خدا شکل بده. ما میگیم محور عالم هستی انسان است و اون انسان کامل است. اون میگه باید انسان برسه جایی که تدبیر عالم دستش باشه، ما میگیم برسیم عبد بشیم و ولی الله بشیم. رسیدن به چیه؟ ولایت اللهی است. یعنی سیر تمدن غرب و سیر تمدن اسلامی هر دو تاکید بر انسان داره، اما اون انسان منهای حق نگاه میکنه، ما انسان عین ربط به حق بهش نگاه میکنیم. برهان صدیقی میخواد همین کار انجام بده، انسان عین ربط به حق. حالا این عین ربط به حق و اینا کلمات باید معنا بشه دیگه تو سیر بحث، انشالله جاش مشخص بشه که اصلا عین ربط بودن یعنی چی. خب ما برهان صدیقی نمیخوایم شروع کنیم، یه چند تا ادعا داریم. این ادعاهامون اولا مد نظر داشته باشیم. پس اگر داریم برهان میگیم، من اینو بگم، یک، برای آن که در سلوک قلب دوچاره تردید نشود. برای اینکه اگر میخوایم سیر کنیم، اگر کسی دوچاره شک و تردید بشه سلوکش محقق نمیشه. سلوک برای کسی که چی باشه؟ شک و تردید توش اومد. الان نگاه کنید تو خیلی خانواده ها یه زن و یه مرد کنار هم دیگه میخوان زندگی کنن، چه موقع این زندگی از هم متلاشی میشه؟ دقت کنید دوباره، زن و مرد اصل زندگی بر محبت. حالا اگر زندگی محبتشون از هم کم شد، این زندگی چی میشه؟ میره روز به از مهلال. حالا ببینید عواملی که محبت کم میکنه تو زندگی چی هست؟ عاملی که محبت کم میکنه چیه؟ شک، سوء ظنه. وقتی زن به شوهرش شک کرد، وقتی مرد به زنش شک کرد، سوء ظن باعث چی میشه؟ محبت بیاد پایین. وقتی محبت اومد پایین، خانواده آروم آروم چی میشه؟ متلاشی میشه. من و شما جنسمون تو عالم هستی جنس عشقه. عشقم فقط با یه چیز از بین میره، با شک. آنی کافیه دلت چی بشه کنه؟ شک پیدا کنه. به خاطر همین این همه تو دستگاه دینی ما تاکید میکنن که آقا خدایا من از شک و تردید و امثالم چیکار کن؟ دورم کن. نظر یه ذره شک و ریب در وجودم ایجاد بشه. هر کسی به مراتب خودش، حالا که کسی پیامبر باشه یه ذره شک کنه پیامبرش چیکار میکنن؟ اذیتش میکنن. گناه نکرده، شک کرده. به مقام امیرالمومنین علی علیه السلام یه ذره شک کرد جناب حضرت یونس. حضرت امام علی علیه السلام در روایت هست، حالا من یه موقعی بود کجا بود، مسجد حجت الاسلام بود، بعد پرداختن بهش. من چند سال پیش بود یه موقعی بحث حضرت یونس ها کامل بهش پرداختم که آیات قرآنش متذکر شدیم بدوستان، حالا یادم نیست کجا بودم، احتمالاً مسجد حجت الاسلام بود. اونجا بعد آیه به آیه تفسیر کردیم سوره قرآن را که این آیات بس نماز قفیله را متذکر شدیم. بعد گفتم اولا چرا شما تو نماز قفیله باید به حضرت یونس نظر بندازید؟ مگه اون قفلت یعنی کسی که سراسر قفیله، یعنی کسی که سراسر وجودش در قفلته؟ مگه حضرت یونس چی کار کرده که سراسر وجودش در قفلته؟ بعدش هم خدا دو بار عذابش میکنه حضرت یونس را. یه بار میذاره تو دلش ماهی، یه بار هم میذاره تو جزیره اعرا. بعد تو جزیره اعرا رو خدا میگه لولا ان تدارکه ربه، لولا تدارکه نعمت من ربه و لنبذ بالاعرا فهو مذموم. اگر نعمت الهی نبود ما حضرت یونس را تو جزیره اعرا رهاش میکنم در حالی که گناهکار بود. بعد میگه این مذموم بودنش یعنی چه؟ بعد به پیامبرم هی مرتب تذکر میدن، یا پیامبر ولا تکن کصاحبه بهود، یه وقت مثل صاحب هود نباشی. امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرمایند که بله ان الله عرض ولایتی علی السماوات والارض و اقر بها من اقر و انکرها من انکر. هر کی باید اقرار میکرد انکار کرد، هر کی باید اقرار میکرد چیکار کرد؟ اقرار کرد. و انکرها یونس انکار کرد. فظن ان لن نقدر علی، فکر نمیکرد خدا یقش با اینا بگیره. من میخوام جای شک رو بعدم پیدا کنید با حالا سر جای خودش. یه موقعی نمیدونم بودن دیگه شنیدین از ما اینا بحثا دیگه ها، یه جوری نگاه کنین که نگفتیم تو حالا حالا یه جوری نگاه کن که گفتیم گفتن رفتن تو اتوبوس واحد سوار شد، بنده خدا اومد پایین اعصابش خورد بود، گفت چی شده؟ گوی چی راننده اتوبوس؟ یه جوری به من نگاه میکنه که انگار من بلیط ندادم. خب تو چی کار کردی؟ گفت چی، منم یه جوری نگاه کردم انگار بلیط دادم. حالا به هر صورت حالا که ما یه جور نگاه کنیم من اینا رو گفتم. حالا به هر صورت حالا یه موقع باشد کامل براتون بابش رو باز میکنیم. خود من خیلی من احساس میکنم اگه کسی بفهمه نماز قفله رو ول دیگه نمی کنه، بفهمه چه سری عجیبی توی
این معارف ناب قرآنی وجود داره رهاش نمیکنه و آیه به آیه قرآن باید ثابت بشه، نه روایت بذاریم وسطا. یعنی تفسیر آیه به آیه، وقتی آیه به آیه ثابت شد، حالا برای اینکه بفهمید درست بوده یا نبوده، روایت امیرالمومنین علیه السلام چیه؟ مؤید کنار کار خواهد شد. حالا من حرفم اینجا نیست که حضرت یونس یه ذره شک کرد، همچین پیچوندندش گله هم دیگه. حالا من و شما شک می‌خوایم داشته باشیم، نمیشه تو سلوک شک کنی که. به خاطر همین اهل دقت میگن که حواست جمع کن، براهین عقلی که چیده میشه برای برهان میاری، شما اصلا نیاز به برهان نداری. یعنی عقلا اصلا شما همین الانه ازتون بخوام که آقا خدا هست یا نیست، کسی منکر وجود خدا نیست، اینا مطمئن باشی. آیه قرآن میگه برو از کیا؟ از کافر سوال کن. من خلق از سماوات و الارض، چه کسی آسمان و زمین خلق کرده؟ همه میگن چی؟ لا یقولون الله. اما اگر میخواهی سلوک انجام بدی، آخرش شبهات بعضی وقتا چیکار میکنه؟ تو رو به شک میندازد، به شک میندازد. برای این که یه دفعه زندگی به انحطاط نیفته، این شک ها نذارت اون حالات قلبی تو از دست بدی، نیاز داری که چیکار کنی؟ یه مقدمات عقلی بر مسئله داشته باشی. پس اگر ما برهان شروع میکنیم از این جهت که میخوایم تو سیر و سلوکمون، ما اصلا نگاهمون به سلوک عرفانی مونه، اما تو این سلوک عرفانیمون میخوایم یه ذره چی؟ شک و دودلی ایجاد نشه. برای همین میگیم مقدمات عقلیه باید داشته باشیم. نکته دوم، برهان صدیقین شهود عارف است که به صورت برهان عقلی چیده شده. ببخشید من شکل دارم می‌نویسم، کج می‌نویسم دیگه، ببخشید. میگیم که برهان صدیقین شهود عارفه. شهود عارفه یعنی چه؟ یعنی عارف حق رو رؤیت کرده. حالا خواسته به بگه، اصلا مگه شهود میشه گفت؟ شهود اصلا گفتنی نیست. اینی که ما میگیم قرآن یه چیزی عجیب غریبیه، چون شهود پیامبره، شهودی که بشه گفتش از مقام شهودش هم کم نشه، این معجزه است. هر کسی بخواد شهودش رو بگه نمیتونه بگه. کی میتونه شهودش رو بگه؟ میگن بهترین کسایی که میتونن شهودش نا بیان کنن، کسی که مرتبه پایین‌تر از شهود به مرتبه عالیش داشته باشن. یعنی اگه ما این شکلی بخوایم مراتب رو بچینیم، میگیم مرتبه حس، بعد مرتبه خیال، بعد از مرتبه خیال مرتبه عقل، بعد از مرتبه عقل مرتبه قلبه. شهود مال کجاست؟ مال قلبه. حالا کی میتونه چیکار کنه؟ شهود خوب بیانش کنه؟ کسی که تو عقل کامل باشه. به خاطر همینم عرفا یه دستشون هستن که اینا فقط میتونن چیکار کنند؟ از ارتباط حالی شاگردشون جا به جا کنند. اینا تمدن ساز نیستند. خیلی آدمای خوبی هستن، بنده هیچ ایرادی نشون ندارم بابا، آدمای خوبی هستن که شاگرد باید بشینه کنارشون، همه میشینه کنارشون، تصرفات وجودی اون استاد در شاگرد شروع میشه، شاگرد چه میشه؟ روش میکنه، میاد بالا. اما یه عارف هستن که نه، میتونن جهان رو عوضش کنن. نمونهشو براتون بگم، مثلا شما نیا کنید مرحوم آقای بهاءالدینی و حضرت امام، هر دوتاشون رفتن سر درس اسفار مرحوم های شاه آبادی. مرحوم آقای بهاءالدینی میگه من یکی دو جلسه که رفتم دیدم مثلا من این حرفا رو نمیفهمم. خب داشتن همین رو میگفتن براشون، اسفار میگفتن دیگه براشون، میگه من دم اینا رو نمیفهمم، یه چیزایی داره میگه مثل جادو جنبل بازیه. یعنی واقعا اگه کسی چه اسمش اون عرفت و نفس ما رو میمد گوش میکرد، بعضی دفعه عجیبه سوا. حالا شما بچه دیندارا میگن، بعضی وقتا این بچه‌ای که مثلا بعضی اینا که میخوان کار، یه نفر هست پدر منو درآورده، از ایناست که میدونم اصلا پام بهش نمیدم، میدونم اصلا این بحثا رو میخواد بیاد یاد بگیره که چیکار کنه، تو اون کارو خودش میخواد بره جلو. آره از اون جنگولک بازه که تو این فضای عرفانی میخوان انجام بدن، دو میخوان یه فضای ایجاد کنن، اصلا یک چیز عجیب غریبه. مرحوم آقای بهاءالدینی مدن تا خیلی به دردش نمیخوره، من میگه نگاه کردم آقا رو هلا چه کیفی میکنه، میگه من دیدم آدم این کارا نیستم، میگه من جدا شدم، خدا پدر و مادرشم بیامرزه فهمید آدم این کارا نیست. ما که انتظار نداریم همه اهل گل پایگون بلشن پایین بزاویان، که هیچ وقت اصلا همچین فکر نمیکنم. به خاطر همینم به دوستان میگم زیاد نیازی تبلیغ کنی. بعضی هایی دنبال میگن آقای جلسه شلوغش، اصلا من اصلا دنبال این نیستم، که میگم یه احتمال این جلسه اصلا اگه رزقشون باشه میاد، تو این عالم خداها دیه هر کی هم باشه، هر جا باشه، دلش میکشه میاره با بس میشونه دیگه. اصلا ما که نیست که، آدمی خودش پیدا میشه آروم آروم فرایند مداره. یعنی ما دو نفر سه نفرم شروع کنیم کار خودمون رو انجام میدیم میرسه اون نتیجهش هم میگیره. گفت که یکی از آقایون بزرگ بام گفت که رفتیم تو یک دانشگاه، بعد گفت من الان اون شاگردش تعریف میکرد، گفت رفتم توی دانشگاه من ایشونو دعوت کردم تو دانشگاه بیا سخنرانی کنه. گفت آقا ما زیر و روی کردیم دانشگاه رو، گفت دو نفر بیشتر نمیدن توی جلسه بشینن. بعد میگه این عالم بزرگوار ما آوردی. بعد گفت تا منو دید گفت که یه دست شل نشی آقا. گفتم چی؟ گفت نه ترس، حرف حق جا خودشو باز میکنه، چه شما میخواین باشین چه نباشین، من به این حقیقت نظر بندازم، همین نظر انداختن من مسئله چی میشه؟ عالم به سمتش حرکت میکنه، عالم به سمتش حرکت میکنه. من این موقع با آیتارزا صحبت کردم، آیتارزا من گفتن که وقتی تاریخ عوض شد پیاز فروش هم تو تاریخ عوض میشه. بعد اما حالا حرفم دیگه اینسته، نگاه کنید آقای بهادینی رفتن، آدم بسیار بزرگی که شاگردان بزرگی هم شاکر پرورش داد، بچه های جبهه خیلی از نورانیتشون از مرحوم آقای بهادینی داشتن. آیتارزا خودشون شاگرد خصوصی های بهادینی بودن، میرفتن ایشون از اون جلسات اخلاقی که جلسه حضوری میرفتن پیششون از مباحثشون استفاده میکردن. خب تصرفات عجیبی داشتن ایشون، یعنی همین که میشستن دلی با بچه‌ها شکار میکرد، اونس ارتباط برقرار میکردن مرحوم آقای بهادینی. اما آقای بهادینی یکی، خود امام خمینی یکی. حالا جنس امام خمینی با آقای بهادینی مقایسه کنیم، آقای بهادینی شاگرد پرورش میداد، شاگردان عالی هم پرورش میداد، اما امام بشریت را نجات میده. اینا میگیم تمدن سازی، نگاه تمدنی. علاوه بر خاطر هم نمیگیم اینا که دوستان دارن هی حرف میزنن ضد فلسفه حرف میزنن، میگم اصلا اینا تمدنی فکر نمیکنن. به من میگونم آیا شما مگه دلتون نمیخواد اونور جهانم، اونور جهانم که مسیحی هستن ولی اینکه نمیدونم شیطان پرست هستن، شما دلتون برای اونا نمیسوزه؟ یعنی نمیخواد اونا هدایت بشن؟ اینا برای خودمون مشخص کنیم، اگر دلتون برای هدایت بشر میسوزه چه شکلی ما باید با اون حرف بزنیم؟ بهترین راه حرف زدن چیه؟ راه عقلش، با عقلش به حرف بزنی. لذا میگن لازمه یک تمدن چیه؟ فلسفه است. بدون فلسفه نمیتونید شما تمدن محقق کنید. اما کدوم فلسفه؟ فلسفه ای که ما رو به حضور ببرد یا فلسفه ای که ما رو در حد دونسته ها نگه دارد؟ اینجا اصلا اصل دعواهایی که بعضیا دعوایی که من میگم مشخص نکردن با کدوم فلسفه درگیرن اینجاست. فلسفه ای که ما رو آروم آروم دست ما رو میگیره، دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن مو، یکی هست تو فلسفه میاد دست ما رو میبره اون دفعه تو عرفان وارد شد، بدون اینکه اصلا خودت از اول متوجه عرفان نشده بودی. آیه حسن زاده آملی شاگردشون بهشون گفتن که آقا ما چند ساله میام با بحث شما شرکت میکنیم هیچی نشد. مرحوم آیه حسن زاده آملی فهم بودن که این حرفایی که الان دارید میشنوید 30 سال پیش اگه بهتون میگفتیم همه رو منکر بودید، اما قشنگ این الان مثل یه عقیده جانتون شده است. این پیداست که چی بوده؟ سیر باید آروم آروم طی کرد که قلب پس نزنه نسبت به خیلی از معارف. اینجاست که ما میگیم باید یه مقدار دقت ویژه بشه. پس اگر ما میگیم برهان صدیقین، از الان تا آخر کار حواستون باشه. من میگم اون کسی میتونه بحث استفاده کنه که از اول تا انتهای کار حواسش باشه که عارف به عالم چه جوری نگاه کرده، چه خواسته به زبان استدلال بیان کنه شده چی؟ برهان صدیقین. البته بعد میگیم چه شکلی از این استدلالای فلسفی باید چیکار کنید؟ گذر کنید. راه گذر کردنش هم انشالله انتهای کار خواهیم گفت. پس این برهان صدیقین دومین نکته اینجاست. حالا سه نکته‌ای که وجود داره، خود برهان صدیقین. چرا میگیم برهان صدیقین؟ علت صدیقین بودنش چیه؟ چون صادق ترین انسان ها در ارتباط با حق، حق را بدون واسطه با حق مرتبط شدن، یعنی صدق محض با حق دارن، هیچی وسط نیست، فقط با حق روبرو شدن، فقط با حق روبرو شدن. ما همین حرف را خدا میدونه یک گروه داریم با بچه های اهل سنت دارن کار میکنن. بعد عجیبه مولویای اهل سنت این رفقای ما رو بهشون ارادت عجیب غریب داره، اصلا بدونه که ما یه حرف از امیرالمومنین علی علیه السلام بزنیم، یه حرف از اهل بیت بزنیم، اینا همچین نزدیک شدند احساس میدونی به تقابل نکشیدیم شون، فقط تونستیم با بحث معرفت النفس، تازه معرفت النفس اونم برای اونا خیلی فهم کنه. چون من تو جلسه شما برای روایت حضرت علی علیه السلام میخونم، ما اونا حتی روایت اهل سنت هم آوردیم، حتی وسط کار میگیم، میگه مگه شما نظرتون نیست که مثلا مولوی اهل سنته؟ ها مگه نیست نرسیم میگه مولوی اهل سنته؟ چون قبول دارن که چیه؟ اهل سنته، چون شعر برای عمر اینا داره. بعد میگم خب باشه، همین مولوی که شما میگید اهل سنته، بعد میگه که ای از همه حاضرتر، از مات سلام الله، از مات، از مات، از مات، از مات تو را، از مات سلام الله. یعنی مولوی به این قائل است که یه حقیقتی همین الان حاضره، امام عالمه، بابای جهانه، پدر و مادر خلق اوست، قائل به اینه. میگم خب پس پیداست شما میتونید یه اعتقادی تو دل اهل سنت داشته باشین که امام زمانتون حاضر باشه، نه آینده امام زمان به دنیا بیا. از تو دل بحث اهل سنت با هم بعد میگفت یه بچه بند خدا به چون گفت داش اش میری، بعد گفت یعنی امام حاضره. همین ما کار خودمون کردیم، بخن یا نخن، نیازم نیست دعواهای این هیئتی را بیفته که اون لنگ کنیم و اون که اون لنگ کنیم. کار تمدنی همین بتونیم عقل ها رو جهتش بدیم. وقتی عقل جهت بده که قلب آرمارون چی میشه؟ عقل چی میشه؟ عقل جا خودش ها پیدا میکنه. پس ما میخوایم تو برهان صدیقین یه نکته ظریف متوجه بشیم، اینو از الان تا آخر دوستان هم. من میگم هی میگم بابا از الان تا آخر، از الان تا آخر اگر یه جایی دیدیم که بعد رسیدیم به یه جایی تنتهی برهان صدیقین تموم شد، به من یقه منو بگی، بگو حاج آقا تو گفتی چی؟ ما میخواهیم بی واسطه با حق حقا بشناسیم، چون اکثر براهینی که شما دارید از موجودات، از موجودات نگیم، از مؤثر، از اثرات پی به مؤثر میبریم. اینجا میگیم دو تا راه وجود داره، نگاه کنین اینجا را. الان من نسبت به خودم یه حرف رو بزنم تا بینیم مشخص کنم. یه موقع است میگن که یه حاج آقایه، مثلا جوانیه، سیدیه، موسویان نامیه، میخواد برهان صدیقین بکن. دقت داشته باشین، دارن خصوصیت منو میگن. شما اینجا نشستید نگاه کنیم، یه کت شلواری من میگه نه این نیست، گفتن حاج آقاست. میگه بعد میبینی که حاج آقا اومد اما شیخه، سید نیست، میگه نه این نیست. بعد یه حاج آقای سید اومد، میگه ببخشید معذرتون فامیل شما چیه؟ میگه مثلا یه حاج آقای سیدی اومد اما پیر بود، میگه نه گفتم جوونه. بعد یه حاج آقای سید جوون اومد، میگه ببخشید معذرتون فامیلتون چیه؟ میگه من حسینی ام، میگه نه اون نیستش. یعنی چه؟ یعنی از صفت ها پی به کی میبری؟ اون کسی که دنبالش میگردی میگردی. تمام براهینی که ما داریم شکلیه، از نظم در عالم هستی پی کی میبریم؟ به ناظم میبریم. از حکمت موجود در عالم پی به کی میبریم؟ حکیم میبریم. از قدرت موجود در عالم به کی؟ اقدر عالم، قادر عالم پی میبریم. یعنی از همه این چیزا که توی عالم هست میفهمیم یکی داره دینا رو چیکار میکنه؟ قدرتی داره که همه را ایجاد کرده است. یعنی از همه موجودات عالم، از علت، از معلولات پی به علت میبریم. یه بهترین برهانی که وجود داشت که فضای استدلالی این شکلی بود، یه برهان ابن سینا بود که میشن برهان سینویه، از معلولات پی بشین برن علت میبرن. ما میگیم نه، یه راه دیگه وجود داره، از خود علت معلولا را بشناسی. یعنی چه؟ یعنی یه نفر تا حالا من نده همین تو جلسه میشینید، هم منو که میشناسه، میبینه جوانم، سیدم، حاج آقا هستم، موسویان نامی هم هستم. یعنی منو میبینه، بعد صفت ها میبینه. یه موقع صفت ها میبینه، منو میبینه. اینجوری میگیم ما بخوایم حرفمون رو آروم آروم بزنیم. پس ادعای بحث ما اینه که صادق ترین انسان ها در عالم هستی وقتی با حق میخوام مرتبط بشن، بدون واسطه با حق مرتبط میشن. پس این اصل مسئله ما اینجاست. حالا ببین آیا همچین چیزی اصلا تو دستگاه دینی ما وجود داره یا نداره؟ امام سجاد علیه السلام اول دعای ابو حمزه، به که عرفت تو که و انت دللتنی علی، به خودت ترش، به تو ترش شناختم. نگفت به چی؟ به نعمتات ترش شناختم بابا. گفت به که، به تو عرفت تو که ترش شناختم. یا امیر مؤمنان علی علیه السلام در دعای سبا، یا من دل علی ذاتهی به ذاته. خوب دقت کنید، اینا که معارف من که نیست، اینا تو فلسفه است که، نه اینا که معارف اهل بیت است دیگه. یا من دل علی ذاتهی به ذاته، و تنزه عن مجانست مخلوقاته. ای کسی که دلالت میدی از ذاتت به ذاتت، از ذات به ذات، هیچی دیگه وسط نیست، و تنزه و منزهی از مجانست مخلوقاته، از اینکه با مخلوقاتت دیده بشی، در کنار اونا نیک باشی. حق را از ذات به ذات دلالت میکنه. یعنی چه از ذات به ذات دلالت شدن؟ ما میگیم به که عرفت و که به خودت خودت شناختن. پس میخوایم یه راهی پیدا کنیم از این جهت که چیه؟ اولم یک فرب به که انهو علا کل شیئن شهید. میگه آیا خدا کافی نیست که چیه؟ شهیده، مشهود همه چیزه. یعنی قبل از هر چیزی که شما هر چیز رو ببینید چیه داری میبینید؟ خدا رو داری میبینید. فقط حرف میگه شما نیا کنین الانه قبل از این که منو ببینید دارید نور رو میبینید، همراه من دارید نور رو میبینید، بعد از اون بازگشت نور رو دارید میبینید. یعنی شما فقط نور میبینید الان، یعنی واقعا شما چشمتون کار دیگه غیر از انعکاس نور هاست که بهتون میخوره؟ هیچ چیز دیگه غیر از اون نیست که. پس شما فقط دارید با نور مرتبط هستید. اگر الان جسمی هم از من دارین شما مشاهده میکنید، به واسطه چیه؟ نوره. اگر نور نباشه، یعنی شما دارید هر چیز رو با خدا میبینید. همین الان که من دارم حرف میزنم با حق دارم حرف میزنم. آخه علم کجا بود؟ عقل کجا بود؟ خوب دقت کنید بابا، همه حق تو صحنه است. حالا میخوایم با همین روبرو بشیم، میگیم باید بریم یه راهی رو پیدا کنیم که بدون واسطه مخلوقات چی بشیم؟ با حق روبرو بشیم. این شهود عارفه. اما این شهود عارف ما نمیتونیم به این راحتی به دست بیاریم. یه مقدمات فلسفی استدلالی میچینیم و تا این کار میگیم چی؟ باید از این فلسفه ها یه مرحله پلیس به نام از برهان به عرفان گذر کنیم تا این مسئله برامون چی بشه؟ مشهود بشه. پس ما بنا داریم که این کار انجام بدیم. خب حالا میخوایم شروع کنیم، برهان رو میخوایم شروع کنیم. یه اصل کلی برهان داره. این اصل کلی برهان رو که ما باید بخوام نخوام، حالا من فکر کنم جلسه آینده کلا اصل برهانا بهش میپردازیم. حالا من از امروز که کتابم بیارم شده جلسه آینده که دوستان حتما با کتاب دیگه نگاه کنید به کتاب تا مسئله بیشتر براتون حل بشه. برای همین که بریم جلو راحت بریم مسئله بریم جلوتر، چند تا نکته مقدماتی تو همین اصل برهان نیاز داره که ما چیکار کنیم بهش دقت کنیم. اولین نکته که وجود داره این است که پس ما بناداریم این سیر فکر رو بریم جلو. علت ها ما دو نوع علت داریم. از همین الان مشخص کنیم ما چه نوع علتی داریم دنبالش میگردیم. یه علت داریم به نام علت مؤده، یه زیر علت داریم به نام علت حقیقی. علت مؤده دقت کنیم، علت مؤده چیه؟ میگن که شرایط بگیم کنار هم قرار گرفتن و شکل گرفتن چیزی را فراهم میکنه. اینا میگن علت مؤده، یعنی چیزایی که کنار هم قرار میگیرد تا چیکار کند؟ یه چیز رو شکلش بده، اما دقت کنید با حقیقتش نیست. اما علت حقیقی میگن چیه؟ وجود معلول از آن میباشد. ما اصل اینجا سوا ما دو نوع علت داریم. یه علتی داریم که وجود چیزی رو بهش میده، یه علتی داریم که چیه؟ شکلش میده. دقت کنید شکلش میده. علتی که شکل میده به چیزی یا شرایط شکل پیدا کردنش فراهم کنه بهش میگن چی؟ علت مؤده. الان مثلا سوال میپرسن دقت کنید، قاعده مردم این دو تا رو با هم دیگه اشتباه میگیرن. اینا بعضی‌ها تو این میذارن، بعضی‌ها اینا تو این میذارندش. نمونهش اینه بگیم علت این ساختمون چیه؟ علت این ساختمون چیه؟ بناس. دقت کنید علت این ساختمون بناس. حالا این بنا چیکار کرده است؟ علت حقیقیه یا علت مؤده است؟ علت مؤده است. علت مؤده اصلا علت نیست. تاش بخوای نگاه کنی. علت مؤده که کاری نکرده است که. فقط چیکار کرده؟ بله بنا این ساختمون رو شکلش داده. اما چی؟ وجود این ساختمون از بنا نیست. اما یه موقع از علت حقیقی وجود معلول از اونه. مثل چی؟ مثل نور، نور بالا، نور پایین. این نور پایین وجودش، دقت کنید دوام، وجودش از چیه؟ از نور بالاست. یعنی بودنش از کجاست؟ از نور بالاست. یه لحظه نور بالا ولش کنه چی میشه؟ تموم میشه، یه وجود ندارید. برعکس علت، دقت کنید، علت موعدی، مثلا یه کشاورز، مثلا یه الان گیاهی، الان مثلا چی میدونم، الان فصل این ذرت دیگه، این ذرت شما نگاه میکنی، این ذرت ها یه باغبان چیکار کرده؟ کاشته است دیگه. کاشتن یعنی علت این ذرت باغبانه یا علت معده این ذرت باغبانه؟ باغبان دانه و آب و خاک و اینا رو فراهم کرده تا چی بشه؟ دقت کنید، کنار هم قرار داد گرفتنش، یعنی شرایط کنار هم قرار گرفتنش چیکار کرده؟ فراهم کرده تا چونسته شکل بگیره. اینا میگن چی؟ میگن علت معده. اشتباه مردم این است که علت حقیقی را بهش نظر نمی‌دادن. علت حقیقی یعنی وجود چیزی از چیز دیگه باشه. حالا اگه این شکل نگاه کنید، علت حقیقی تو عالم، اگه تونستید علت حقیقی را تو عالم پیدا کنید، اون چیه؟ همون حقیقت هست که ما می‌خوایم بهش مرتبط بشیم، که وجود همه چیز از اونه، وجود همه موجودات از اونه. بله باریکلا. حالا بعد هم میرسیم مثال های، اصلا یکی از مثال هایی که ما حتما میزنیم و روش تأکید میکنیم چیه؟ ذهنیات شماست. یعنی چه ذهنیات شما؟ علت مثلا الان میگین چی؟ میکنیم الان یه دونه پرتقال تو ذهنتون بیاریم آوردیم، حالا نه یه دونه نارنگی بیاریم، دقت کنیم، یه دونه نارنگی بیاریم، نه یه دونه موز بیارید، نه اصلا نه یه، اصلا یه پیاز جو 206 بیاریم آوردی، حالا پرتقال کو؟ دقت کنیم، آنی که فکرتون رو برمیدارین اصلا چی میشه؟ وجودش دیگه عدم میشه. یعنی این شکل نیست که پرتقال بیفته گوش ذهنتون، له بشه دون بغل بیفته، نه، آنی ایجاد میکنه تو، اگر بتونید مقام ایجاد کن فیکون رو قشنگ شما میتونید تو مقام ذهن پیدا کنید. میگم اذا ارادش یعنی یقول له کن فیکون، اراده میکنه ساختمون ایجاد میشه. اما ساختمون آخرش چی میخواد؟ باید بلنا بیاد، عمله بیاد. اما شما همین ساختمون که تو ذهنتون پنج طبقه سری ایجاد کنی، حالا خرابش کنید، مخربش کنید، میخوام سختش بسازم، سری یه سه آنی دیگه اصلا نیاز به چی؟ به مثلا اصلا به شهرداری هماهنگ کردن و مجوز گرفتن و اینا نیست که، شما یه آن اراده میکنی ایجاد میشه. درست شد؟ تو مقام ذهن این گونه است. اینا میگن کن فیکون، یعنی وجود صورت ذهنیتون به خودتونه، وجودش از خودتونه، آنی بگیریدش دیگه وجود نخواهد داشت. اینا میگیم علت حقیقی، اینا میگیم علت حقیقی. پس اگر ما تونستیم تو عالم علت حقیقی را پیدا کنیم، علت حقیقی پیدا کنیم، تونستیم اصل مسئله اون را چکا کنیم؟ اصل مسئله برهانمون را پیدا کنیم. اصل مرحله بسته برهانمون همین جاست که ما میخوایم حق را که وجود همه عالم را میدهد، یعنی همه چیز به اون معنا پیدا میکنه، پس میخوایم به حقی نظر کنیم که وجود همه چیز با اونه، وجود همه چی از اون حساب. نه دقت کنید بابا، نگفتیم که، دقت کنید بابا، نگفتیم از نظم ها پی به چی ببریم؟ به ناظم ببریم. میخوایم به حقیقت وجود نظر بندازیم. فرقی هم دیگه نمیکنه. شما در نظم حتما باید مشخص بشه چی نظم دارید. اما در اینجا ما اصلا بحثمون فقط در چیه؟ وجود داشتنه. حالا بعد میرسیم ان شاء الله بعد برهان میریم جلوتر. شاید اولین بحثی که ما شروع میکنیم یه مقدار چی باشه؟ یه مثلا سخت باشه، اشکال نداره. سختی کار نگیرین، گفت که گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی. درسته، حالا شما مثال به ما بدین. حالا من چون رشتم هست در واقع نور بالایی را که قطع کنیم، اون نور پایینی که مسیر خودش ادامه میده، من نمیشه اون نور حالا تو بحث فیزیکی، بحث اختلاف است مثلا. نه اصلا نه، من از همین که الان بریم بررسی کنید نظریاته حالا آیا حالا بگیم این به این صورت هست یا نیست؟ نه اولا درسته حرفش، من منم گفتم، گفتم مثال نون مثال خوبی نیست، اما تو خود بحث فیزیکی هم خیلی بحث تو همین زمینه که اصل حقیقت این چگونه است. اما حالا من هیث المجموع، اگه ما بگیم صورت ذهنی بهتر از صورت، یعنی صورت ذهنی که دیگه این شکلی نیست که بگیم که میاد پایین، بهتر این صورت ذهنی که پیدا کنی. خب حالا با همین نگاه داشته باشیم، ما می‌خوایم اولا که دقت داشته باشیم، ما در این یه مسئله رو مد نظر قرار میدیم به نام علت حقیقی عالم را در این نگاه میکنیم بهش، که همه چی به اون معنا پیدا میکنه. پس میخوایم اون را پیدا کنیم که همه چیز را به اون پیدا کنیم. دوباره مثال زدیم، ما مثال خود من داشته باشین، وقتی منو دیدید صفت منو پیدا میکنیم. ما نمیخوایم بگیم خدا حکیمه، میخوایم خدا را نظر بندازیم، نگاه میکنیم ببینیم وای حکیمه، دوباره نگاه میکنیم ای علیمه، دوباره نگاه میکنیم بهش میگیم چی؟ حیه. دوباره نگاه میکنیم بهش میگیم قدیره. یعنی اول حقا میشناسیم و بعد صفتاشو بهش نظر میندازیم. اول به یه حقیقت نظر میندازیم، اون حقیقت رو بعدن صفتای کمالیشو پیدا میکنیم، نه از صفتا پی به حق ببریم. امام صادق علیه السلام ذیل این آیه که در سوره یوسف هست، بنیامین، البته فیلمو نگاه نکنید لطفاً، تو ذهنتون فیلم نره، فیلم غیر از قرآن، قرآن یه چیز دیگه میگه، تو فیلم یه جور دیگه نشون میده. تو فیلم نشون میده که یوسف آخره اشاره کرد که چیه؟ دقت کنید، گفت من یوسفم. این خودش یه جوری هم هی میخواست به تابونت که یه جوری میخواست فیلم بعضات دیگه مجبورن دیگه، چون ندارن دیالوگ نداریم، بعد بسازیم که این فضا را بسازیمش دیگه. قرآنش از امام صادق علیه السلام هست که ناقال من نگاه عرفانی میتونه نگاهی حداقل مباحث حلش کنه. امام صادق علیه السلام فرمودن بهترین راه در ارتباط با خدا این گونه است، چون جناب بنیامین گفت چی؟ انت یوسف؟ تو یوسفی؟ یعنی یوسفو شناخت بعد صفتش پیدا کرد، نه از صفتا یوسفا پیدا کنه. بعد حضرت فرمودن این عالی ترین وجه در ارتباط با حق این گونه است. حتی داریم که اون شخص اگه اشتباه نکنم خود هشام است دیگه، میگه من رفتم محضر امام صادق علیه السلام، وقتی اومد بیرون دیدم خیلی بشاشه، گفت که من حکیم ترین شخصم در حال حاضر. گفتن چی شد؟ گفت محضر امام صادق علیه السلام رفتم، حضرت فرمودن توصیف کن خدا را. خب دقت کنین، گفت توصیف، حضرت فرمودن توصیف کن خدا را. من شروع کردم گفتم که او سمیع است و بصیر است، و حضرت فرمودن اینه که صفتاییه که با همه مخلوقات، با همه مخلوقات چیه؟ مشترکه. حق رو توصیف کن. گفتم آقا من هیچی نمیدونم، اگر شما من علم بدید. بعد حضرت فرمودن هو الحی، نگفتن هو الذی حی، هو الحی، هو العلم، هو العلیم. دقت کنید، یه موقع هست که شما میگی که یه عالم است و یه معلوم است، یه موقع میگه خدا خوده علمه. خیلی عجیب غریبه. اگه ما تشالا بعدن تونستیم از این دریچه با هم دیگه بعدن میریم وارد میشیم، بعد یه حال من از من هیچ چیزی لذت بخشتر از بحث علم نیست. یعنی خدا را به علم، شما وقتی علم رو به یابی حقا یافتید، حق دقت کنید، نه یه عالم است و یه معلوم، بلکه چیه؟ میگن اتحاد بین عالم و معلوم و علمه، یه حقیقت بیشتر نیست. حالا بعد میرسیم به جا باید برسیم یه حقیقت که همه چیز از اونه. حالا اون بعد بقیه چیزها رو با اون باید پیدا کنیندش. انشالله خدا رو توفیقان بده، انشالله هفته آینده بحث را دقیقتر انشالله جلوتر خواهیم برد. خدا را قسم بدیم به حق وجود نازنه امام جواد علیه السلام، آنچه از حقایق، آنچه از برکات به اولیاءشون از دریچه وجود نازنه امام جواد علیه السلام، از جودشون، از معارف ناب حقه قرآن اهل بیت عنایت کردن، تفضلا به همه ما انشالله عنایت کنن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.